بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثانیها مرحوم آخوند برای اینچه در این مسئله قضاوت کند اول مقدماتی مطرح میکنه تا مبادی تصوریه مسئله روشن بشه. به اصطلاح به نظر ایشون این مقدمات کمک میکنه به تبیین محل نزاع، که روشن بشه اصلا ما در این بحث اجزا چه چیزی بحث میکنیم. عنوانی که آخوند داده، عنوان رو دقت کنید، یعنی شخص محقق اول باید ببینه این عنوانی که در این کتاب علمی اومده همون ادامه یا همون عناوینی نیست که در کتب قبلی بود یا نه آخوند عنوان رو عوض کرد. در قدما کتاب های اصولیین می نوشتن ان الصیغه یک تزل اجزا املا، به همین خاطر این عنوان اقتضا می‌کرد اصلا در مباحث صیغه امر این بحث رو بیاورن. اما آخوند یه نکته‌ای در خود عنوان ایجاد کرده، میگه محل بحث ما ان الاتیان بالمأمور به، اون فعل خارجیه. وقتی شما مأمور به رو انجام دادید آیا یک تزل اجزا املا؟ خب این عنوان عوض شد، این مقدمه شد برای کتاب‌های بعدی که اصلا بحث اجزا رو از مباحث صیغه امر خارج کنند، اصلا از مباحث الفاظ خارج کنند. شما کتاب اصول فقه مرحوم مظفر رو ببینید دیگه بحث اجزا در مباحث اوامر نیست، حتی در مباحث الفاظ نیست، در بحث ملازمات عقلیه است. مقدمش رو آخوند در کفایه ریخته، اصلا عنوان بحث رو عوض کرده، با اینکه جای بحث رو عوض نکرده، مثل سایر اصولیین همون جای بحث رو قرار داده، یعنی در اصولیین در مباحث صیغه امر بحث میکنن، ایشون هم در همون جا مطرح کرد، اما مقدمه چینی کرد تا این جای این بحث عوض بشه. یکی از نکات مهم در علم اصول این تنظیم مباحث اصوله، چه یک نظم منطقی و نظمی که واقعیت اون بحث رو برساند این نظم داده بشه، این خیلی مهم است. از خود مباحث معماری این اصول، چه این معماری درست بشه، بعضی وقتا خلاها هم روشن میشه کدوم مباحث خوب پروبال و پرورش نیافته، کدوم مباحث بیشتر پرورش یافته، اینا هم روشن میشه. خلاصه این یه نکته خوبی است. بعضیا سعی کردن، زحمت کشیدن اینو، این خلا رو پر کنن، مثل شهید صدر در هم درسهایش، تقریرات درسش این اوائل بحثش هست، هم در حلقاتش اون اوائل بحثش این تنظیم رو میخواد جدا یک تنظیم دیگری بکنه. به عبارت اخرى اگر ما موفق بشیم یه تنظیم خوبی از مباحث اصول بکنیم، شاید یه مکتب اصولی جدید درست کنیم که صبغه مباحث در جای خودش قرار بگیره. آخوند معتقد این بحث عقلیه نه بحث لفظی، به همین خاطر صبغه بحث رو عوض میکنه، میگه از صیغت و امر یک تزل اجزا املا بکش به اینجا الاتیان بالمأمور به یک تزل اجزا املا. خب عنوان دومی که در این مسئله است کلمه اقتضاست. در کتب قدیم دو عبارت به کار می بردن، می گفتن ان الصیغه یدل علی الاجزاء ام لا، یا می گفتن ان الصیغه یقتضی الاجزاء ام لا. ایشون اقتضا رو انتخاب کرده آخوند. البته اقتضا دو تا معنا داره، یک اقتضا به معنای دلالت، همون هایی که میگفتن ان صیغه یقتضی الاجزاء ام لا، مرادشون این بود که صیغه امر دلالت بر اجزا میکنه یا نه. پس یک معنای اقتضا یدل هست، یک معنای اقتضا یعنی علت. آیا اتیان به مأمورم به علت اجزاست ام لا؟ میگم چون ما مبتدا رو، یا دقیق بگیم موضوع رو، اتیان قرار دادیم نه صیغه، پس معلوم مراد ما از اقتضا لفظ دلالت نیست، مراد ما از اقتضا علت. آیا شما مأمورم به رو اتیان کردید؟ این اتیان کردن مأمورم به که در جلسه دیروز هم عرض کردیم علاوچهی مختصرش یعنی با تمام شرایط، با تمام اجزا و شرایطش، وقتی انجام دادی مأمورم به رو، آیا این علت تامه هست برای اجزا، علت هست برای اجزا ام لا؟ خب این نحو بحث میشه بحث عقلی، بحث از علته، این علت اجزاست یا نه. خب ممکنه یه نفر بیاد بگه چه این طرز بحثی که شما شروع کردید آقای آخون در بخش اول زیاد به درد میخوره. یادتون هست دیروز گفتم بحث اجزا دو تا بخش داره، بخش اول هر امری نسبت به خودش، هر امری نسبت به خودش شما مأمورم به رو انجام بدی دیگه مجزی است، تعبد ثانیاً نیاز نیست، یعنی دوباره هم متعبدن انجام بدهید اون فعل رو، اون مأمورم به رو نیاز نیست. حتی بحث خواهیم کرد تبدیل الامتثال رو، اینجا دوباره بحث خواهیم کرد الامتثال بعد الامتثال رو، اینجا دوباره بحث خواهیم کرد. چون اگر مجزیه چرا در بعضی روایات اومده چه اعاده مستحبه، اینو بحث خواهیم کرد اینجا. اما اتیان بالمأمورم به دیگه تعبد ثانوی نمیخواد، دیگه ثانیان وقتی انجام دادی یسکت الامر و یحصل غرض المولا، دیگه این ملازمه داره با اجزا. در اون اولی درسته، اما بخش دوم بحث چه دیروز گفتیم نه، اتیان به مأمورم به اضطراری مجزی از مأمورم به واقعی، اتیان به مأمورم به ظاهری مجزی از مأمورم به واقعی. نماز با استصحاب طهارت مجزی باشد با نماز با طهارت، اونم چه مجزی باشد؟ بعد انکشاف الخلاف. شما نماز خونده اید با استصحاب وضو، بعد از 2 ساعت برای شما روشن شد چه این نمازی که خونده اید با استصحاب وضو، وضو نداشتید، یادتون اومد رفته بودید دستشویی، یادتون اومد خوابیده بودید، خب نبود، پس این نماز رو بدون وضو خونده اید، ولیکن مع استصحاب الوضو. آیا این اتیان بالمأمورم به بین ظاهر با استصحاب الوضو این مجزیست از اتیان از مأمورم به واقعی؟ دیگه نیازی نیست شما در وقت اعاده کنید، خارج از وقت قضا کنید یا نه؟ بله؟
اقتضا اینجا هم باز معنی اتیان باشه، باز معلومه که مثلا امر ظاهری کفایت میکنه از
اون چه معنی؟ شبهش این است منشأ این بحث چه آیا مجزیه یا مجزی نیست، منشأش دلالت دلیله، باید شما بحث لفظی بکنید چه آیا جانشینی اوامر استراری از اوامر واقعی مطلقاست یا جانشینیش تا خطائه، تا انکشاف الخطائه. درسته، جواب خواهیم داد دیگه. اونایی که به آخوند اشکال میکنن این گونه اشکال میکنن، اونا میگن چه آقایون شما در بخش دوم اصل بحثتون لفظیه، یعنی اون محور بحث در خواهیم خوند دیگه، اصل بحث مرکز بحث شما این خواهد بود چه دلیل تیمم چجوریه، آیا دلالتش جانشینی مطلقاست یا جانشینی موقته، دلیل استصحاب چه مقداره، اون برد دلالتش، آیا استصحاب توسعه در طهارته، یعنی میخواد بگه چه استصحاب الوضو هم کفایت میکنه عوض وضو، یا وضو یا استصحاب الوضو، یعنی شرط رو توسعه میده، یا نه استصحاب الوضو یکی از طرق احراز شرطه، نه خودش توسعه در شرطه، یعنی احراز تعبدی شرط یکیش هم استصحاب طهارته، اما واقعا شرط وضوست، این طریق الى احراز الوضو، یه وقت اینطوری میگیم استصحاب یکی از طرق احراز شرطه، یه وقت میگیم نه استصحاب توسعه در طهارته، میخواد بگه اونی که در نماز شرطه وضوع واقعی نیست، اونی که در نماز شرطه شما احراز کنید وضوع رو، چه احرازتون واقعی باشه چه احرازتون بالاستصحاب باشه. منم با همین شرط نماز خوندم، اصلا نماز من بدون شرط نبود، بعدن روشن شد من وضو نداشتم، عیبی نداره، الان از این به بعد وضو ندارم، ولی اون موقع شرط نماز رو داشتم. شرط نماز چی بود؟ احراز وضو، احراز کرده بودم دیگه، وضو نبود. یه وقت میگیم شرط نماز وضوع واقعیه، یه وقت میگیم نه شرط نماز احراز وضوعه، به عبارت فنی یه وقت میگیم طهارت شرط واقعیه، یه وقت میگیم طهارت شرط ذکریه. ذکری یعنی چه؟ یعنی این که شما علم داشته باشید به طهارت کافیه. در این غصب و اباحه بعضی ها همین حرف رو زدن دیگه، در طهارت و نجاست گفتن طهارت بدن لباستون نجسه، بعدم فهمیدید نجس بوده میگن نماز اعاده کن، اما لباستون گسبیه بعدم فهمیدید گسبیه میگن نماز اعاده لازم نیست. اونجا تفصیل اینطوری دادن، گفتن در بحث اباحه و غصب شرط ذکریه اباحه، یعنی اون موقعی که نماز میخونید احراز اباحه بکنید نه اباحه واقعی، شرعاً مباح باشه. اما گفتن در نجاست و طهارت چه چیزی شرطه؟ طهارت واقعی. خب استصحاب هم همین بحث میاد، ما که میگیم مجزی مجزی نیست، باید دلیل استصحاب رو ببینیم، دلیل استصحاب توسعه در طهارته، توسعه در شرطیته، میخواد بگه چه وضوع واقعی شرط نیست یا نه طریق و نلا احراز الوضوع الواقعی. اگر ما بگیم استصحاب توسعه در طهارته دیگه مجزیه دیگه، شما مأمورون به واقعی رو انجام داده اید، اصلا مأمورون به ظاهری ما نداریم. ببینید
بس داخل در بس اجزا هست، برای همین
مرحوم آخون این بس رو عقلی میدونن؟ نه، این بس اگر این بس رو قبول کنیم میشه بحث لفظی. من میخوام بگم دلیل استصحاب رو باید بررسی کنیم، دلیل استصحاب به ما چه معنایی میده، چه محتوایی میده. وقتی میگه شما استصحاب طهارت کنید، یعنی با توجه به نماز ما بسنجیم آیا در نماز وضوع واقعی شرطه یا در نماز اهم از وضوع واقعی و وضوع استصحابی کدومش شرطه؟ از عدل استصحاب باید بفهمیم چه استصحاب آیا جانشینی مطلق یه طهارت دیگری اثبات میکنه، میگه واقعا کسی چه استصحاب طهارت میکنه واقعا طاهرون اما طاهرون استصابن. اون روایاتی که میگه لا صلات الا به طهور، اینم طاهرون، اما طاهرون استصابنه. تا چه طاهرون؟ تا اون موقع که چشف خلاف بشه، از اونجا به بعد لیس به طاهرن. تا استصاب خودش طهارت است. دقت کنید، استصاب خودش چیه؟ طهارته. نه، یه وقت ما میگیم که استصحاب وظیفه عملی طهارته، نه طهارت. بله دیگه، اماره یا اصل عملی. به همین خاطر بعضی هم در استصحاب میگن استصحاب اماره است. برای چی میگن؟ به همین عبارت ها میگن دیگه. میگه شارع جعل جدیدی در استصحاب قرار داده، انگار میخواد بگه چه ما دو نوع طهارت داریم، یه طهارت واقعی داریم، یه طهارت تعبدی داریم، اونجا هم طهارت هست. خب اگر اینو قبول کنیم، بس میکنیم
این سوالی که این سه تا
آره. بله، از جانب شارع میگیم شارع چجور جر کرده امر ظاهری رو. بله، ببین اگر مثلا بیایم در خود امارات بحث کنیم، با چجور شارع اماره رو جر کرده. ما شیعیان متقلیم طریقیت، پس خودش هیچ معدای جدیدی نداره، فقط طریق و نیلال واقع. اگر شما همیشه نماز جمعه میخوندید، بعدن در واقع چشف شد چه نه نماز جمعه در دوران غیبت واجب نبود، اون چه واجب بود چی بود؟ ظهر بود. خب الان شما 20 ساله نماز جمعه خوندید، اون نماز جمعهاتونو باید قضا کنید؟ مأمورون به ظاهری آیا مجزی است از مأمورون به واقعی یا نه؟ اگر بگیم جعل اماره به نحوی است برای معدا حکم شرعی درست میکنه، یعنی جمعه هم تبدیل میشه به واجب چنانچه سنی ها در سببیت قائلن، یا مثل شیخ انصاری بیاییم با مصلحت سلوچیه اون مصلحت فوت شده را جبران کنیم، بگیم مجزیه. شما شرط رو دارید، واجب انجام دادید، ولو اون واجب اولی رو انجام ندادید، اما بنابر سببیت اینم واجب واقعی شده بعدن، یا بنابر مصلحت سلوچیه تأمین شده زیانش، جبران شده. اما اگر مثل شیعه بیاییم بگیم که نه آقا واجب اصلا محروم شدی از واجب، صرف طریق بودین، شما 20 سال واجب رو انجام ندادید و جبران هم نشده، فقط به خاطر تسهیل که دین به آسانی به مردم برسه، اینو قبول کردن که بعضی وقتا محروم بشه مردم از 20% دین، ایب نداره، شما از 20% دین محروم شده اید، جبران هم نشد، معذورید، معذریت داره. خب اینجا باید فتوا بدیم مجزی نیست، شما چه نخوندی کلن؟ اون مأمورون به ظاهری صرف طریقیت بود. به همین خاطر ببینید، من مثال ها رو هم در اماره زدم هم در استصحاب، همه اینها بررسی چیه؟ بررسی دلیل، نحوه دلالت دلیله. اماره چجور دلالت میکنه بر چیز، بر این چه این حکم واقعی، چه ارتباطی با حکم واقعی داره؟ استصحاب چجور دلالت میکنه نسبت به حکم واقعی؟ اگر دلیل رو طوری بتونیم تبیین کنیم که انگار ما حکم واقعی انجام داده ایم، دیگه حکم ظاهری میره کنار. اصلا سنی ها میگن ما حکم ظاهری نداریم در بحث امارات، میگه اصلا این چه شما بگید امر ظاهری نداریم، همش امر واقعیه، فقط بعضی وقتا هر چی مجتهد به حکمی برسه میشه حکم واقعی براش، پس امر ظاهری ما نداریم. اونجا همه بحث در امارات برمیگرده به اون بحث کبرا، که آیا انسان وقتی مأمورون به رو علاوتی انجام داد مجزیه یا مجزی نیست. اینجا علاوه بر اون بحث کبرا ما یه بحث صغرا هم باید بکنیم. بحث صغرا چیه؟ دلیل نسبت به اون دلالت چه مقدار میرساند؟ آیا جانشینی مطلق رو میرساند؟ یعنی این مأمورون به ظاهری مطلقا جانشینه یا نه جانشین است موقت؟ موقت یعنی چه؟ یعنی تاف وجدان الما مثلا در تیمم، یا جانشین است تا عدم انکشاف الخلاف و الا خلاف منکشف شد، این اصلا از حجیت میفته حتی نسبت به گذشته. چه مقدار جانشینه؟ امارات چه مقدار جعلش از طرف شارع شده؟ صرف طریقیتش جعل شده یا سببیت؟ استصحاب طهارت مطلق اثبات میکنه برای طرف یا طهارتی که موقته؟ اینا همش بحث دلیله، بحث لفظیه. خواهیم خوندا به آخوند اعتراض میکنن، آقای آخوند شما چه گفتید اقتضا و بحث رو به عقل کشاندید، اصلا بحث اجزا در بخش دوم مهمش مباحث لفظه، باید اون دلیل رو بررسی کنیم که اون دلیل چه مقدار ما رو میرساند، چه آیا جانشینیش چه مقداره، نحوه جعل امارات چجوریه در بحث امارات، نحوه جعل استصحاب چجوریه در بحث اصول عملیه، باید اونجاها بحث کنیم. یا در بحث اوامر استراریه، آیا اوامر استراریه جانشین مطلقن؟ از اصلا وضوء با تیمم هیچ فرقی با وضوء، ببخشید نماز با تیمم هیچ فرقی با نماز با وضوء نداره، مطلقاً جانشین اوست. عجب بجیم جانشینی مطلق رو اثبات میکنه دیگه مجزیه، جانشینی مطلق رو اثبات نمیکنه، حالت استراری که بی نماز نمونی و الا جای اون نماز با وضوء رو نمیگیره، اون جاش خالیه بازم، پس مجزی نیست. چجوریه؟ جای او رو کاملا پر میکنه یا نه؟ روشن چرز میکنم. من یه مثال عرفی بذارم. ببینید یه روز معلم نیومده، مبصر جای معلم رو میاد میشینه پر میکنه، آیا جای چه چیز معلم رو پر میکنه؟ اداره کلاس رو؟ چه کلاس به هم نریزه فعلا، یا درس و توضیح درس رو هم جاش قرار میگیره؟ اگر بگیم جانشینی مطلق داره دیگه اون روز درس خونده شده، درس بعدی باید بخونیم. بگیم نه جانشینی مطلق نیست، کلاس به هم نریزه، شیرازه کلاس به هم نریزه، خب فردا باید کلاس جدید قدیم هم بخونیم. شبیه این بس در اوامر استراریست که من عرفی مثال زدم تا روشن بشه. خب آخوند میگه درسته، حرف شما رو قبول داریم، بحث لفظی در اون بخش دوم هست، اما ما چون عنوان رو عوض کردیم دادیم به اتیان، اون بحث لفظی رو بکن، بعد از اینکه بحث لفظی رو انجام دادی میخواییم بگیم این اتیان مأمورون به با اونی که شما در اون بحث صغروی رسیدید، در بحث لفظی رسیدید، اون اتیان مقتضی اجزاست یا نه؟ بازم ما به بحث لفظی به عنوان مقدمه این سوال کار داریم. البته اینجا آخون یه مقدار میخواد چون بحث رو یک سر مطرح کنه، به جای با یه عنوان دو بخش رو میتونیم مطرح کنیم، هر دو بخشم بحث کبرویه، یعنی مأمورون به رو انجام بدیم آیا مجزیست یا نه، اصرار داره بخش دوم رو هم مباحث الفاظش رو چیکار کنه؟ به عنوان مقدمه این بحث کبرا قرار بده. با اینکه به نظر حقیر، بین پرانتز میگم، هر جا اهمیت بحث چیه اون عنوان بحث باید قرار بدیم، نباید سعی کنیم بحث رو چیکار کنیم؟ به یک وحدتی که بعضن اهمیت بحث ها فراموش میشه برسانیم. بحث در بخش اول درست اهمیتش کبرویه، اما بحث در بخش دوم اهمیتش صغرویه نه کبروی. اصلا کبروی رو در بخش اول شما راحت حل میکنید دیگه. اونی که در بخش دوم باید شما روش اهمیت بدید و شما آخوندم همین کار رو خواهید کرد. درسته اینجا الاتیان بالمعمور میگید، اما همون جا که میرسیم بررسی همون مباحث الفاظه. چرا ما عنوان رو عوض کنیم با اینکه نیازی نداریم؟ یعنی به عبارت میخوام بگم عنوان مباحث با توجه به نیاز مباحث باید حل بشه. لزومی نداره ما زحمت بکشیم یک عنوان درست کنیم برای هر دو بخش، با اینکه اون بخش دوم اهمیت بحثش زیاد بحث لفظیه تا بحث عقلی. احسن، عنوان رساننده مطلب باشه. ما زحمت میکشیم یه عنوان درست میکنیم، اما داخل بحث چه وارد میشیم در اون بخش دوم میبینیم از این عنوان ما هیچ خبری نیست اونجا. آخه خب آخون بر سب چه کتب و حدیث خیلی از مباحث رو اینجا آورده با اینجا عقلیه. ایشون فعلا نظم مباحث اصول رو به هم نزده. ای میداره اون در حو... چون این مقدمه شده برای او، اینجا شاید این بحث اونجا می آورد یک مبارزه زیادی می شد. چرا مثلا نظم اصول رو به هم زدی؟ ببینید ما بعضی وقتا مشکلات بیرونی هم داریم. الان خیلی ها معتقدن بعضی از مباحث اصول زائده، بعضش ها در مقدمه کتاب اصولش هم می نویسه چه آقا این مباحث زیاد مطرح نکن، خودش در کتاب داخلش می بینیم بحث می کن تا متهم نشدی چه بی سواد، تا متهم نشدی چه مثلا بحث رو به هم زد. یه مقدار فشارهای بیرونی هم هست. به نظر حقیر آخوند سبک معماری اصول رو به هم نزده، ولیکن داخلش مقدمه درست کرده چه هر بحثی کجا باید جا بگیره. خب از ثانی ها از ظاهر ان المراد من الاقتضا، مراد از اقتضا ها هنا الاقتضا به معنی العلیه و التأثیر، لا به معنی الکشف و الدلاله، یعنی به معنی دلاله بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. و لذا نسبه الى الاتیان لا الى الصيغه. به همین خاطر ما اصلا اقتضا رو فاعلش رو ضمیر هو برمیگرده به الاتیان، گفتیم الاتیان بالمامور به یقتضی، نگفتیم صيغه الامر یقتضی. این گلتم آقا بحث بخش دوم آخه بحث لفظیه، چرا شما اونجا هم همین عنوان رو مطرح کردید؟ هازا انما یکون و چزالش به نسبه الى امرهی، این فرمایش شما که اقتضا به معنای علیت و تأثیر باشه جای اینطوریست درسته، نسبت به امر خودش، یعنی هر مأمورم به نسبت به امر خودش. آیا بعد از این چه انجام دادی؟ ببینید اتیان المأمورم به نسبت الى امرهی، نسبت به امر خودش، یعنی بخش اول. بخش اول سه تا بحث بودا، اتیان به مأمورم به واقعی نسبت به امر واقعی، اتیان به مأمورم به ظاهری نسبت به امر ظاهری، اتیان به مأمورم به اضطراری نسبت به امر اضطراری. هر اتیانی نسبت به امر خودش، بله این بحث اقتضا به معنای علیت و تأثیره، اون درسته. اما به نسبت الى امر آخر، اما نسبت به امر آخر چون بخش دوم بحث، کل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاهری به نسبت الى الامر الواقعی، شما مأمور به اضطراری رو انجام دادید نماز با تیمم، یا مأمور به ظاهری رو انجام دادید نماز با استصحاب، این نسبت به امر واقعی. اینجا فنزا فی الحقیقه فی دلالت دلیله، ما نزای اصلی در حقیقت در دلالت دلیل امر اضطراری و امر ظاهریه، علا اعتبارهی بر اعتبارش، یعنی چه مقدار این دلالت اعتبار داره که به نحو یفید اعتباری ضمیرش برمی‌گرده به دلیل. این دلیل چه مقدار معتبره؟ آیا به این مقدار معتبره چه یفید الاجزا او به نحو آخر لا یفید، یا دلالتش به یه نحوی چه مفید اجزا نیست که من توضیح دادم. اگر جانشینی مطلق در امر اضطراری باشه مفید اجزاست، اگر سببیت یا مصلحت سلوکی در امر ظاهری باشه، در امارات باشه، مفید اجزاست. اما اگر جانشینی مطلق در عوامل اضطراری نباشه، طریقیت در امارات باشه، اون وقت مفید اجزا نیست. خب پس اینا بحثاشون در مقدار دلالت دلیله، نه بحث عقلی. میگه نه درسته، لاچن نه لا ينافي كون النظافيه ما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، منافات نداره. اون بحثم بکن، این بحثم همراهش، منافات نداره. نزا در اونها چی باشد؟ در اون اقتضاء به اون معنای متقدم باشه، یعنی به معنای تأثیر و علیت. چون ما ببینید عنوان رو به اتیان داده ایم در هر دو، عیب نداره. در بخش دوم یه بحث صغروی هم داریم غیر از بحث صغروی در بخش دوم، بازم این منافات نداره این بحث اونجا مطرح بشه. اتیان بالمعمورم به استراری آیا علت هست برای اجزا یا علت نیست؟ صغرا کبرا طبیعیه دیگه، قبول دارم اون ففهمش هست دیگه، اینجا اون حرف او اشکال کردن دیگه، گفتن اصلا آقای آخوند کبرا رو چی بحث میکنه در اون بخش دوم؟ همه همین چه عرض کردم متناسب با بحث باید سرفست بذاریم به خاطر اونه. غایته نهایتش این است ان العمده فی سبب الاختلاف فیهما، عمده در سبب اختلاف در این امر اضطراری و امر ظاهری، در اینها این فیهما برمیجرده به اون امر اضطراری و ظاهری. عمده اختلاف انما هو الخلاف فی دلالت دلیل ما، عمده اختلاف در این است، اختلاف است مقدار دلالت دلیل این دو چه مقدار دلالت میکنه. هل انه الا نحو، آیا دلیلش به اون مقدار میرسه چه بعدن بیاییم کبروی درست کنیم چه یستقل العقل به ان الاتیان بهی موجب للاجزا و یؤثر فی و عدم دلالتی، آیا به این مقدار دلالت میکنه چه بگیم آقا عوامر اضطراری دلالتشون جانشینی مطلقه. خب وقتی دلالتشون جانشینی مطلق شد، عقلا مستقلا میگه اتیان به اون مأمورون به اضطراری با اون نگاه که جانشینی مطلقه، خب موجب اجزاست، مؤثر در اجزاست. یا نه این مقدار دلالت نمیکنه، میخواد بگه اول صغرا بعد اون صغرا این عقلا این کبرا رو درست میکنه. ولا و یکون النظافی صغروی نیستن، بله در بخش دوم نزای صغروی هم هست به خلافی فی الاجزا بالاضافه الى امره، برخلاف اون جایی که در بخش اول بحث میکنیم هر مامورون به نسبت به امرش، اونجا فانه لا یکون الا کبروی لو کان هناچه نزا، اون اگر نزایی باشد کبرویه. چما نقل ام بعضی به بعضی نسبت دادن خواهیم خود، قاضی عبدالجبار گفته نسبت دادن نزاع هست. در هر حال ففهم، ففهم و من در عبارتهای خودم توضیح دادم. ففهم چیه؟ آقا شما چه اینجا اعتراف میکنید اصل بحث صغرویه، چرا متناسب با او سرفست درست نمیکنید؟ یک بله عمده اینه بله. یک نکته دوم، نکته دوم اصلا دیگه وقتی صغرا حل شد کبرا نزا نداره، در اون اولی ممکنه چه اصلا نزا کنن، در اینجا بخش دوم اصلا نزا روی سر چیه؟ صغراست. اصلا کبرا مترتب بر اون نتیجه صغراست. اگر ما جانشینی مطلق رو در عوامل اضطراری اثبات کنیم با دلیل مقدار دلالت، اون وقت کبرا خود به خود میاد.
آباد میتونه یه طوری درست میشه. یه آباد دلالت میکنه، بعد اینجا آباد دلالت مرز کنه استثاب اینه، جانشینی مطلق. حالا بعد اینجا جانشین مطلق شد، حالا میشه علت و میشه باز دلالت.
خب کلمه نه دیگه، اون وقت باید بگیم چه این کبرا اصلا درست نید. این با این کبرا کلمه که درست شده الاتیان بالمامورون به، این دیگه با حرف شما سازگار نیست دیگه. اتیان رو نمیشه دلالت معنا کرد. فعل انجام دادن به شکل مصدری، این سازگار است با علیت و تأثیر، نه با دلالت. و میگم خب ما بخوایم بگیم اصلا اینجا اون بحث رو ما نداریم، آخه اونا هیچ کس نزاع نکرده. خب ببودید ببینیم عیب نداره آخوند، اگر در مباحثی کلام میرسیم میبینیم چی میخواد بگه. آدم میگه اونو نمیگه چی، اون بحث رو برمیگردونه به هم بحث صغرا. السلام علیکم و رحمت الله.